بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مقابل دلیل عام وجوب وفاء به نذر دلیل دیگری داریم که میگوید لا نذر الا فی طاعت الله، و این دلیل نسبت به دلیل اول اگر عنوانش تخصیص باشه در مسئله وضوع به ماء مضاف، حتی در اونجایی که متعلق نذر واقع بشود، تمسک به عموم دلیل وجوب وفا عیناً همون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص و چیزی خارج از این عنوان نیست. و اما اگر دلیل دوم عنوان مخصص نداشته باشد بلکه عنوان حکومت داشته باشه، ما در درجه اول مدعی هستیم که دلیل حاکم در رابطه با دلیل محکوم عنوان دو دلیل رو نداره، بلکه عنوان شرح و عنوان تفسیر رو داره. مثل اینکه خود مولا معنا بکند دلیل وجوب وفاء به نذر را، اگر خود مولا تفسیر کرد و خود مولا بیان کرد، خب این همون دلیل منتها دلیل مبین، دلیل تفسیر شده. پس اولا ما مدعی هستیم که دلیلان نیستند، بلکه به منزله یا حقیقتن دلیل واحدند، و اگر دلیل واحد شد مثل اون مثالی میماند که مکرر عرض کردیم که اگر خود مولا ابتداءً میگفت اکرم العلماء العدول و شما شک میکردید در اینکه زید عالم آیا اتصاف به عدالت داره یا به علت اینکه مرتکب کبیر شده احتمالاً لیس به عادلن، این در حقیقت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود همون دلیله و این رو کسی به هیچ وجه جایز نمیدانه. حالا اگر کسی این حرف رو نپذیرفت و گفت نه، دلیل حاکم خودش یک دلیل مستقلیه و دلیل محکوم دلیل دیگری و هما دلیلان، خب میگه مانعی نداره، لکن همون ملاکی که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مانع از جواز تمسک به عام می شود، عیناً در دلیل حاکم و محکوم هم همین معنا جریان داره. برای اینکه لسان دلیل حاکم با دلیل مخصص و زبانش فرق میکنه، و الا در اینجایی که دلیل حاکم ایجاد تضییق میکنه در رابطه با دلیل محکوم، نتیجتاً همون تخصیصه، بدون اینکه با تخصیص از نظر نتیجه فرقی داشته باشه. پس همون ملاکی که در اونجا اقتضا می کرد عدم جواز رو، در شبهه مصداقیه دلیل حاکم هم نمی شود به عموم دلیل محکوم تمسک کرد، برای اینکه هیچ فرقی بین این دو مسئله وجود نداره. پس خلاصه این بعضی از فقها که مسئله صحت وضوء به ماء مضاف یا غسل به ماء مضاف رو از ادله وجوب وفاء به نذر میخوان استفاده بکنن، و عنوانش هم اینه که این غیر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، ملاحظه فرمودید که نه، یا همون عنوان است عیناً، یا همون عنوان است ملاکاً، هیچ فرقی بین اینجا و بین اونجا وجود نداره. و اما چون تأیید آورده بودند به مسئله نذر احرام قبل المیقات، با اینکه این یک مسئله فقهیه و در کتاب الحج مورد بحثه و ما هم در اونجا بحث کردیم، لکن بد نیست که اجمال اونجا رو هم مختصرا عرض بکنیم. در مسئله نذر احرام قبل المیقات، خوب دقت بفرمایید، ما سه نوع دلیل داریم به خلاف این وضوع به ماء مضاف که دو تا دلیل بیشتر نداشتیم، و وضع این دو دلیل رو هم ملاحظه فرمودید. اما در نذر احرام قبل المیقات ما سه جور دلیل داریم. یک دلیل روایاتی است که اینها روایات صحیحه معتبر است، و این روایات مواقیتی را که رسول خدا صلوات الله علیه این مواقیت رو برای احرام مشخص کرده، این مواقیت رو نقل میکنه و حکایت میکند، و ضمناً یک عبارتی در اونجا به کار میره و امام معصوم علیه السلام وقتی میخواد این مواقیت رسول خدا رو بیان کنند اینجور میفرمایند: می‌فرمایند این مواقیت این اثر رو داره که لا ینبقی، که مقصود لا یجوزه به قرینه روایات دیگر، لا ینبقی لحاجن ولا مؤتمرن ان یحرم قبلها ولا بعدها. هیچ حاجی و هیچ کسی که عمره میخواهد انجام بده برش جایز نیست و مشروع نیست که قبل از این مواقیت محرم بشه و یا از این مواقیت بگذره و بعد از میقات محرم بشود. پس یک دلیل این نوع دلیله که مقتضای این دلیل این است که احرام قبل المیقات لیس بجائزن ولا مشروع، و مقتضای اطلاقش این است که حتی در صورت نذر هم لا یکون مشروعا، به طوری که اگر ما بودیم و این نوع از دلیل باید در صورت نذر هم بگوییم فایده نداره و احرام قبل المیقات با نذر هم مشروعیت پیدا نمی کنه. لکن خب این یک نوع دلیلی است که در اونجا وارد شده. نوع دوم همون دلیلی است که در مطلق نذر وارد شده، لا نذر الا فی طاعت الله، و به تعبیر رائج دلیلی است که میگوید در متعلق نذر رجحان لازمه و فعل منذور باید رجحان شرعی داشته باشه. خب اینم یک دلیل. دلیل سوم که دیگه ما کاری به عموم وجوب وفاء به نذر نداریم، به لحاظ این که دلیل خاص قائم شده بر این که اگر کسی نذر بکند احرام قبل المیقات رو، این نذر صحیح و واجب الوفاء، اینم دلیل خاصی که در رابطه با نذر احرام قبل المیقات وارد شده. خب حالا این سه دلیل وقتی که بخواهیم بین اینها یک توفیقی حاصل بشه و یک جمعی بین این انواع ثلاثه دلیل تحقق پیدا بکنه، به چه کیفیت جمع میکنیم؟ دو راه برای جمع بین این سه نوع دلیل امکان داره. برای جمع یکی از این دو راه رو انتخاب بکنیم. یک راه این است که ما این حرف رو بزنیم، بگیم خب ما قبول داریم لا نذر الا فی طاعت الله رو، این قبول. اما کی میگه که احرام قبل المیقات لیس به طاعت الله. شما میگید اطلاق اون نوع دلیل اول، اونی که میگه لایم بقی لحاجن ولا معتمرن ان یحرم قبلها. خب میگیم این اطلاق داره، مگر اطلاق قابل تقیید نیست؟ اینطور نیست که لسان این دلیل مثلا آبی از تقیید باشه. لا ینبغی لحاجن ولا معتمرن ان یحرم قبل هذه المواقیت. میگم یه مورد استثناء شده الا فی صورت النذر. دلیلش چیه؟ دلیلش اون نوع سومه که میگوید نذر احرام قبل المیقات صحیح مشروع یجب العمل به. و انقدرم این مسئله همینجا حاده که اگر کسی نذر بکنه احرام قبل المیقات رو و وفاء به نذرش نکنه، همون کفاره مخالفت نذر که در سایر موارد مخالفت نذر مترتبه، همون کفاره هم به تصریح فقها در همین جا مترتبه. اگر کسی نذر کرد که از فرودگاه مهرآباد محرم بشه، اگر وفاء به این نذر نکنه یجب علیه الکفاره. منتها میگن اگر از فرودگاه مهرآباد محرم نشد و رسید به میقات و از میقات محرم شد، احرامش صحیحه، اما مخالفت نذر و کفاره مخالفت نذر این به قوت خودش باقیه و حتما باید کفاره بده. پس ما در این راه جمع اول میاییم اینطور میگیم، میگیم دلیل سوم که میگوید احرام قبل المیقات به نذر صحیح میشود و واجب العمل، این مقید اطلاق اون دلیل اوله که میگه هیچ کس حق نداره قبل از میقات محرم بشه. خب این یا عام یا مطلق، هر کدام باشه قابل تقیید و یا قابل تخصیصه. و نتیجه میگیریم که احرام قبل المیقات مانعی نداره و با ملاحظه دلیل دوم میفهمیم که احرام قبل المیقات اصلا فی نفسه مشروعیت داره، شبیه اون چیزی که مرحوم آقای آخوند فرمودن. منتها در مواردی که نذر نباشه اون مشروعیتش مبتلای به یک مانع قویی هست که اون مانع قوی نمیگذاره که اقتضای مشروعیت تأثیری داشته باشه. اما وقتی که مسئله نذر آمد اون مانع کنار می رود، پس احرام قبل المیقات فی صورت نذر مشروعتون غیر مبتلن به وجود المانع. و جمع بین ادله ثلاثه به این کیفیت امکان داره. لکن یک راه جمع دیگری هم هست که این راه جمع دوم رو یه قدری درش دقت بکنیم و اون این است که ما بیاییم این حرف رو بزنیم، بگوییم که این دلیل دوم که میگوید یعتبر الرجحان فی متعلق النذر، اولا دو تا احتمال درش هست. یک وقت مراد از این دلیل اینه که متعلق نذر باید راجح باشه فی نفسه با قطع نظر از تعلق نذر، رجحانش رجحان ذاتی و فی نفسه باشه که اگر نذری هم وجود نداشته باشه ما او رو به عنوان یک امر راجح تلقی کنیم و بشناسیم، مثل صلاة اللیل که صلاة اللیل رجحان فی نفسه داره، چه نظری در کار باشه و چه نظری در کار نباشه. اما یه وقت احتمال میدیم، میگیم نه، این رجحانی که در متعلق نذر لازمه لازم نیست که با قطع نظر از تعلق نذر باشه. اگر این رجحان به خود نذر حادث بشه و با تعلق نذر تحقق پیدا بکنه این هم مانعی نداره. ما رو هر دو فرضش صحبت می کنیم و روی هر دو احتمال جمع می کنیم بین ادله. اما روی فرض اول که شما بگید که اون دلیل دوم که اعتبار رجحان در متعلق نذر میکنه، معناش این است که باید متعلق نذر فی نفسه راجح باشه، اما با توجه به نذر اون فایده نداره. فی نفسه باید رجحان و رجحان ذاتی داشته باشه. خب ما اینجا یک سوالی میکنیم و اون سوال اینه که آیا این دلیل دوم به نظر شما اصلا قابل تخصیص نیست؟ این دلیلی که میگه یعتبر الرجحان فی متعلق نذر، این دلیلیست که لیس قابلن لتخصیص. آیا دلیل قائم شده بر این که این لا یکون قابلن لتخصیص؟ چه مانعی داره که ما دلیل سوم رو که دلالت می کند بر صحت نذر احرام قبل المیقات با توجه به این که به مقتضای دلیل اول احرام قبل المیقات هیچ گونه مشروعیتی نداره و رجحانی نداره حتی فی صورت نظر. لکن ما دلیل دوم رو تخصیص و تقیید درش وارد میکنیم، میگیم کی گفته که متعلق نظر همه جا باید دارای رجحان و مشروعیت باشه؟ بله، مقتضای اطلاق دلیلش اینه، اما این اطلاق قابل تقییده و این عموم قابل تخصیصه. مخصصش اون دلیل عرض می شود معتبریست که دلالت می کند بر این که نظر احرام قبل المیقات صحیح و یجب الوفاء به. معناش این است که ولو این که احرام قبل المیقات هیچ گونه مشروعیتی با قطع نظر از تعلق نظر نداره و اونیم که در نظر معتبره مشروعیت فی نفسه و مشروعیت مع قطع نظر عن تعلق نظره، لکن میگیم همه اینها به عنوان دلیل مطلق و دلیل عام مطرحه. هر عامی قابل تخصیصه، هر مطلقی قابل تقییده. نظر احرام قبل المیقات به مقتضای دلیل خاص صحیح مشروع، ولو اینکه احرام قبل المیقات فی نفسه هیچ گونه رجحانی هم درش وجود نداره، نداشته باشه، برای اینکه اون دلیلی که میگه یعتبر الرجحان فی متعلق النظر، اون دلیلی نیست که آبی از تخصیص و آبی از تقیید باشه. به همین دلیل سوم ما تقییدش میکنیم و هیچ مشکلی هم در کار نیست. روی این فرض اطلاق دلیل اول محفوظ، دلیل سوم هم محفوظ، دلیل دومی که دلالت بر اعتبار رجحان میکنه و ما رجحان رو رجحان فی نفسه معنا می کنیم، او رو به واسطه دلیل سوم تقییدش می کنیم و هیچ مشکلی در رابطه با تقیید مطرح نیست. اما اگر ما گفتیم که نه، این دلیل دومی که می گوید که در متعلق نظر رجحان لازمه، نمیگه که باید رجحان حتی مع قطع نظر عن النظر باشه، میگه باید یه رجحانی باشه. حالا خودش میخواد رجحان داشته باشه مانعی نداره، از ناحیه نظر رجحان برش پیدا بشه بازم مانعی نداره. خب اگر مفادش این شد، ما میگیم جمع بین دلیل اول و دوم و سوم روی هم رفته اینه که احرام قبل المیقات هیچ گونه رجحان ذاتی درش وجود نداره، لکن همین احرام قبل المیقات اگر متعلق نذر واقع شد به تعلق نذر یسیر و راجحان، و اگر به تعلق نذر راجح شد هم دلیل دوم مورد پیدا کرده و هم دلیل سوم رعایت شده، بدون اینکه هیچ گونه مخالفتی بین این ادله وجود داشته باشه. لکن یک شبهه‌ای در اینجا مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک قدس سره شریف دارن در همین فرض اخیر که ما بخواهیم رجحان جایی من قبل نظر و ناشی از ان نظر رو هم کافی بدانیم. ایشون میفرمایند این نمیشه و علتش رو میفرمایند این است که دور لازم میاد. اگر اینجا بخوایم یه همچه حرفی بزنیم این مستلزم دوره. چطور مستلزم دوره؟ برای اینکه میگه شما میگید که احرام قبل المیقات هیچ گونه رجحان ذاتی نداره، مشروعیت نداره، لکن به نظر میخواهد مشروعیت پیدا بکنه. پس نتیجه اینطور میشه که مشروعیت احرام قبل المیقات این متوقف بر نظر و صحت نظره. باید یک نظر صحیحی به این احرام قبل المیقات متعلق بشه تا این احرام قبل المیقات مشروعیت پیدا بکنه. پس یک طرف توقف روشنه، خود اصلا عنوان مشروعیت جائیه من قبل نظر، خود این عبارت معناش توقفه، یعنی مشروعیتش توقف بر نظر داره. اگر صحت نظر نباشه و نظر صحیحی نباشه مشروعیت پیدا نمی کنه. پس یک طرف توقف که درسته، و ایشون میگه از اون طرف صحت نظر هم متوقف بر مشروعیت. اگر چیزی مشروعیت نداشته باشه لا یمکن اینکه نظر نسبت به او صحیح باشه. پس مشروعیت متوقف بر صحت نظر، صحت نظر هم متوقف بر مشروعیت، فهذا دور مستحیل. لذا ایشون میفرماید که این فرض رو شما نمیتونید تصور بکنید که رجحان من قبل نظر رو کافیه در صحت نظر بدانید. روی این استلزام دوری که در اینجا هست، لکن به نظر ما این دور تمام نیست. یک دقتی در هم اصل دور و هم در جوابش بفرمایید که جوابش رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.